بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید بی نظیر تاریخ آقا امیر المؤمنین صلوات دیگری عنایت کنید. قبل از شروع به سخن یکی از دوستان الان یادآوری کردند که دیروز دو نفر از حضار سوالاتی داشتند که پاسخ اونها فراموش شد. امروز فراموش نکنید حاج آقا. ممنونم از یادآوری ایشون. ولی اون سوالها مربوط به بحث ما نیست. عرض کردم یک سوال راجع به وسواس بود. شاید خواهری از خانم‌های مکرمه سوال کرده بودند که مبتلا به وسواس شدم، وسواس هم داره زیاد میشه، چه کنم؟ خواهر من یا برادر من، هر جا جلوشو بگیری به صلاح شماست. هر شک و وسوسه ای در ذهن شما آمد بدان کار شیطان است. الله اکبر نماز گفتی شک میکنی درست یا نه؟ نمازتو ادامه بده، اگر باطل بود به گردن من. شک میکنی در هر چیزی، اگر اعتنا کردی قدم به قدم شیطان این شک رو بیشتر میکنه. به قول فقها وسواس مخل در نیت، وقتی اخلال در نیت ایجاد شد موجب بطلان عمل است. اصل عبادتتو از دست میدی، اعتنا نکن. میگه آی کافی دستم نجس بوده، گرفتم زیر شیر آب، نمیدونم پاک شد یا نه. اگر نجس هم هست به گردن من. بس کن دیگه، یه بار دو بار تمام است. گاهی ما متدینتر از مراجعمون میخواییم بشیم، مجال به شیطان نده. وسواسی شدن یعنی گوش به فرمان شیطان بودن. اعتنا نکن. یه مدتی که اعتنا نکردی ولو یقین داری عملت باطله، بذار باطل باشه. تا این کار رو نکنی وسواس از سرت بیرون نمیره. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، وقت عزیزانم تو جلسه گرفته نش. سوال دوم سوال کرده آجای کافی شوهر من خمس نمیده، ما سر سفرهش میشینیم، چه کنیم؟ خواهر من اون قضایی که جلوی شماست یقین داری متعلق خمسه؟ خمس به همین قضای بشقاب قضای شما خمس تعلق گرفته؟ یقین که نداری؟ او خمس نمیدهد، معناش این نیست تمام اموالی که شما مصرف میکنی متعلق این مال حرام است. نه، تفحص، یه قانون فقهی دارم برات میگم، تفحص در شبهات موضوعی لازم نیست. یعنی شما اگر در تحقق یک موضوعی شک داشتی، فقها میگن تفحص نکن، لازم نیست تفحص کنی. آیا این پتویی که من روش نشستم نجس شده یا نه؟ تحقیق نکن نجس شده یا نه. اعتنا نکن اصلا به این شک. جستجو نکن برای فهمیدن یک موضوعی، آیا این مالی که من الان دارم استفاده می کنم متعلق خمس هست یا نه؟ شوهرت خمس می دهد یا نمی دهد، او باید جوابشو بده. شما وظیفه نداری تفحص کنی در مال او که اصلا خمس میده یا نمیده. اگرم از یه جایی فهمیدی خمس نمیده، آیا این مالی که الان من دارم استفاده میکنم سال برش گذشته نگذشته، این چجوریست، مستثنیات خمسه یا نه؟ اصلا تفحص لازم نیست، بخور نوش جانت، وزر رو به وبالش بگردن اون آدمی که به احکام دین عمل می کند. تو راحت باش، شما هم راحت، یه صلوات بفرستین. آیان عزیز، من به مناسبت امروز و فردا یه مطلبی رو میخوام بهتون عرض کنم، از عهدش بر بیام یا نیام نمیدانم، دعای شما کمک من میکند با این خستگی که دارم بتوانم از عهده این مسئله بر بیام انشاءالله. ببینید، دو چیز ما را نجات میدهد: یک دین، دو الگوهای دینی و رهبران دینی. دشمن سعادت بشریت از روز ظهور اسلام آمدن سراغ همین دو چیز، یکی دین را خراب کنند، یکی چهره رهبران دین را خراب کنند. من امروز راجع به یکیش حرف میزنم، فردا موضوع آخر. حدیثی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. پیغمبر اکرم فرمودند بعثتُ بین جاهلیتین لأخراهما شر منهما. فرمود بعثت من پیغمبر بین دو دوران جاهلیت بود. اگر به من و شما بگن پیغمبر اکرم در چه دورانی مبعوث شد، میگیم در زمان جاهلیت عرب، اون زمانی که بت میپرستیدند، اون زمانی که دختر زنده را زنده به گور میکردند، زمانی که به خرافات گوناگونی مبتلا بودند. این جاهلیت مال قبل از ظهور اسلامه. پیغمبر اکرم داره خبر میدهد، میگه بعد از من مردم به یک جاهلیتی مبتلا میشوند که از جاهلیت قبل از من بسیار بدتر است. لأخراهما شر من اولاهما، داره از زمان ما خبر میده پیغمبر اکرم، از زمان بعد از رحلت خودش تا الان داره خبر میدهد پیغمبر اکرم. میگه مردم به یک جاهلیتی مبتلا میشن بسیار بدتر از جاهلیت قبل. چرا؟ چون در جاهلیت قبل مردم بت میپرستیدن، دختر زنده به گور میکردن، از روی نفهمی و ندانی، نادانی. خب وقتی پیغمبر آمد جهل اینها رو تبدیل به علم کرد، دیگه نه بت پرستیدن نه دختر زنده به گور کردن. اما جاهلیت بعد از پیغمبر مثل جاهلیت قبل نبود که از روی جهل ساده باشد، از روی جهل مرکب بود. آمدن با آیات قرآن به جنگ پیغمبر اکرم رفتند، با تأویل آیات قرآن مطابق میلشون به جنگ حقیقت و قرآن رفتند. یه وقتی در محضر مقدس خاتم انبیای جمعی نشسته بودن، خاطرات خودشون رو از قبل از زمان پیغمبر اکرم داشتن برای هم تعریف میکردن، پیغمبر هم داشت گوش میکرد. یه وقت عمر صداش بلند کرد، گفت یا رسول الله، من از دوران جاهلیت دو تا خاطره از خودم دارم، این دو خاطره وقتی یادم میاد برای یکیش زار زار گریه میکنم، برای یکیش هم قهقه میخندم. یکی گفت عمر چه خاطره ای؟ گفت اون خاطره ای که هر وقت یادم میاد گریه میکنم این بود که من با دست خودم دختر بیگناهم رو زنده به گور کردم. هر وقت یادم میاد اشکم جاری می، ما چقدر جاهل بودیم. اما اون خاطره ای که برای اون میخندم این بود، یا رسول الله فصل خرما که میشد ما خرما زیاد داشتیم، با این خرماها یه مجسمه میساختیم، یه بت میساختیم، تو اتاق وای میستادیم جلوش عبادتشو میکرد. زمستان که میشد نخلهای ما خرما نداشت، خودمونم گاهی گرسنه نمیموندیم، همین بتای خرمایی رو که درست کرده بودیم میذاشتیم کنار بالشتمون، یکی یکی خرماهاشو میخوردیم، خدامونو میخوردیم. این چه خدایی بود که خوردنی بود و ما میپرستیدیم؟ هر وقت یادم میاد خندم میگیر. این جاهلیت قبل از اسلام بود. اما بعد از اسلام چیکار کردند؟ آمدند آیات قرآن را تأویل کردند. یادتونه من دو سه روز پیش یادم نیست در بحث تفسیر آیات گفتم یا تفسیر داریم یا تطبیق داریم یا تأویل. تأویل معناش اینه یه مفهومی از ظاهر آیه پیدا نیست، باید یه حدیثی بیاد بگه منظور از این آیه چیه. اینا برای اینکه منظور آیه رو تغییر بدن رفتن حدیث جعل کردن، حدیث جعل کردند و جعل کردند و جعل کردند تا آیات قرآن رو همون طوری که میلشونه معنا کنند. خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را، دلم میخواد هر وقت اسم این بزرگ مرد میاد شما یه صلوات براش بفرستید. مرحوم علامه امینی در جلد پنجم القدیرش نوشته، مراجعه کنید، یک مردی است که یه خط حرف را بی سند ننوشته. خیلی مرد ملایی است، خیلی مرد محقق و متتبع بزرگی است. در جلد پنجم القدیرش نوشته از زمان ابوبکر تا زمان امام باقر و صادق 480,000 حدیث جعل کردن، لابلای روایات ریخت. 480,000 حدیث. خب ما فهم خیلی از آیات قرآن رو به وسیله احادیث میفهمیم، میگیم تأویل آیه اینه. خب اگر حدیث جعلی باشد تأویل آیه عوض میشه، اگر تأویل آیه عوض شد مفهوم دین عوض میشه. دشمن به مقصد خودش رسیده، یک بال پرواز شما را که دین باشه شکنده، دیگه این دین نمی دینی نیست شما را به سعادت برساند. این فقط حرف علمای شیعه مثل علامه امینی نیستا، حتی بزرگان حدیث خود اهل سنت. ما 4 کتاب معتبر شیعی داریم، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه، کتاب‌های حدیثی ما ایناست. اهل سنت 6 دارن، صحاح 6 دارن، صحیح بخاری دارن، صحیح مسلم دارن، سنن ترمذی دارن، سنن ابن داوود دارن، سنن ابن ماجه دارن و یک کتاب دیگر که اختلافی است آیا اون از صحاح هست یا نه. شما مراجعه کنید همین صحیح بخاری نویسندهش محمد ابن اسماعیل بخاری است. اهل سنت معتقدند بعد از قرآن کتابی به مقدسی صحیح بخاری نیست. 11 کتاب بخاری نوشته. البته خود بخاری آدمی است که تا زمان حیاتش آدم منفوری بود، محبوبیتی در قلوب نداشت. اهل همین بخاراست. بخارا میدونی بلخ و بخارا یه وقتی جزء ایران بود، متاسفانه بخاری ایرانیه. اهل همین بخارا 4 از بخارا اینو بیرونش کردن علما، فتواهای عجیب و غریب میداد. مثلا یادم یه وقتی فتوا داده بود، یه جایی میخوندم فتوا داده بود که پسر و دختری که به هم نامحرمند اگر بخوان محرم بشن به هم، یکی از راه‌های محرمیت اینه یه گوسفند ماده‌ای که شیر دارد پیدا کنن تو خانه، از شیر این حیوان دوتایی با هم بخورن، گوسفند میشه مادر رضاییشون، اینا هم با هم میشن خواهر و برادر. خب این یکی از فتواهاش. چهار بار بیرونش کردن از شهر بخارا. یه بارم فتوا داد به مخلوق، تو این بحثی است که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست، در این بحث خیلی اختلاف بین آراء علما، اونجا فتوایی داد که زدن اصلا از شهر بیرونش کردن برای همیشه. رفت در یکی از روستاهای اطراف سمرقند با یه حالت مفلوکانه‌ای هم از دنیا رفت. همین محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت، خب حالا گوش کن، همین محمد ابن اسماعیل بخاری میگه وقتی من میخواستم صحیح بخاری را بنویسم، سفر کردم به اقصا نقاط عالم، هر چه حدیث بود جمع کرد، 600 هزار حدیث پیش من جمع شد. خب اینا کدومش جعلیه کدومش درسته؟ نشستم زحمت کشیدن برای اینها. خودش میگه 16 سال من با قواعد حدیث شناسی، یا آدم متخصص حدیث شده بودا، با قواعد حدیث شناسی حدیث های جعلی را به زحمت کشف میکردم میذاشتم کنار. میدونی از 600 هزار حدیث چند تا حدیثش آورده تو صحیح بخاری؟ از 600 هزار حدیث چند تا حدیث آورده؟ 7275. الله اکبر. از 600 هزار حدیث 592 هزار تاش جعلی بود. جعل. خود علمای اهل سنت میگن شما برید وفیات الاعیان ابن خلکان رو بخوانید، فکر نکنید شیخ محسن کافی از خودش داره آمار میده. ابن خلکان از علمای شافعی مذهب اهل سنت، کتاب معروفی دارد به نام وفیات الاعیان، اونجا ترجمه و شرح حال بزرگان علمای دین رو نوشته. شرح حال محمد ابن اسماعیل بخاری رو بخوانید، بیش از 700 عالم را ابن خلکان اونجا بررسی کرده. یکیش این محمد ابن اسماعیل بخاری اونجا داره نقل میکنه، سند اونجا میده، آمار اونجا میده، میگه 7275 تا که اگر تکراریاشو بذاری کنار این احادیث صحیح را 4000 تا میماند. حالا این 4000 تا حدیثی که تو صحیح بخاری هست صحیحه؟ میخوای بدانی؟ برو سیری در صحیحین آیت الله محمد صادق نجمی را بخوان، ببین چه کتاباشون چه افتضاحاتی است از احادیث جعلی. خود اسماعیل بخاری میگه من 1000 شب تا صبح نخوابیدم، 16 سال کار کردم، 1000 شبم نخوابیدم اصلا شب تا صبح، توانستم صحیح بخاری را بنویسم. احادیث جعلی فقط بین شیعیان نبود، کتابای اهل سنت. یکی دیگر از بزرگان اهل سنت که صحیح نوشته صحیح مسلم است، مسلم ابن حجاج قشیریه. مسلم ابن حجاج قشیری یه آماری شبیه این میده، میگه من 300 هزار حدیث داشتم 291 هزارش جعلی بود. یکی از کتاب‌های حدیثی معتبر پیش اهل سنت مسند احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل میگه من 1,000,000 حدیث جمع کردم، 960 هزار تاش جعلی بود. چرا جعل میکردن حدیث؟ برای اینکه با آیات قرآن که نمیتونستن مبارزه کنن. یکی از شگردهای موفق خاتم انبیا برای اینکه نتونن به آیات قرآن چیزی زیاد و کم کنن این بود، از اول نزول آیات قرآن پیغمبر دستور داد هر کس میتواند قرآن رو حفظ کند. آیه نازل میشد مسلمانان حفظ میکردند. من دقیق یادم نیست چون این مطالعه من شاید مال 20 سال 25 سال قبله. یکی از کسانی که در علوم قرآن کتاب نوشته و شاهکارم کرده مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت است. کتاب التمهید نوشته، 7 جلد است، راجع به اطلاعات و علوم قرآنی. یادم اونجا مرحوم آیت الله معرفت نوشتن من اسامی 60 نفر را میدانم که وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت این 60 نفر حافظ کل قرآن بودند. چرا پیغمبر میگه قرآن حفظ کنید؟ کسی نتونه یه آیه به آیات قرآن اضافه کنه، کسی نتونه یه آیه از آیات قرآن کم کنه. چرا پیغمبر تشویق میکرد الحافظ للقرآن مع السفره الکرام البرره، کسی که حفظ قرآن کند با ملائکه پرواز میکند در آسمان ها. اینقدر اجر برای حفظ قرآن، برای حفظ قرآن بود. خب سراغ قرآن نمیتونستن برن دشمنان اسلام، چکار کردن؟ آمدن حدیث جعل کردن. معنای آیه رو تو عوضی بفهمی، معنای آیه رو اشتباه بفهمی، معنای آیه رو وارونه بفهمی، معنای دین رو وارونه بفهمی. اگر نبود زحمات امام باقر و صادق در پالایش دین و احادیث، چقدر زحمت کشیدن امام باقر و صادق. یکی در دوران امام باقر و صادق پالایش حدیث شد، یکی در دوران امامت امام رضا علیه السلام حضرت پالایش حدیث کرد. اگر نبود زحمات بزرگان دین ما، حدیث شناسان و خریتین فن حدیث و محدثین، امروز اثری از اسلام نبود. آیان عزیز، یک کتابی است به نام معجم احادیث الامام المهدی، نویسندش هنوز زنده است، آیاش خلی کورانی خدا حفظش کنه، محققی است. برادر خانم این دکتر تیجانی، دکتر تیجانی رو بشناسی، کتاب ثم اهتدیت رو نوشت. سنی بود، شیعه شد، شروع کرد بر علیه اهل سنت کتاب، مرد بسیار ملایی است. برادر خانومش آیاش خلی کورانی از محققین در قم یک کتاب دارد به نام المعجم الاحادیث، معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، 3 جلد. اونجا می دیدم امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می کنند یه دینی را به مردم معرفی می کنند، مردم میگن چرا این دین اینقدر جدیده؟ اونقدر دین دست مردم وارونه قرار گرفته است که حرف امام زمان را حرف جدید می دانند. حدیث در ارشاد مرحوم مفید، شیخ مفید کتاب های ارزنده ای داره، یکیش ارشاد. اونجا میگه اذا قام القائم دع الناس الى الاسلام جديدا وهداهم الى امر قد دثر انما سمي القائم مهديا لانه صلوات نداشت. انما سمی القائم مهدیا لانه یهدی الى امر قد ضلوا عنه. حدیث میگه وقتی پسر ما امام صادق فرمودند وقتی پسر ما مهدی فاطمه ظهور میکند، مردم را به دینی میخواند که مردم میگن چقدر این جدید قواعدش، ما تا حالا به چی داشتیم عمل میکرد؟ میگه مهدی ما را مهدی می نامند چون یهدی، هدایت می کند به چیزی که مردم از او گمراه شدند، راه دیگه دارن میرن، با احادیث جدید جعلی اعتقادات خرافی دارن خیلی از مردم. خب این بازی، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، وقتم متاسفانه اکثرش گذشت، حرف دیگه ای با شما دارم. خب اگر ما یه همچی سابقه ای از جعالین حدیث داریم، اینقدر حدیث جعل کردن، الانم مطمئن نیستیم، وظیفه ما چی الان؟ وظیفه ما این است که به متخصصین دین مراجعه کن، دین رو از متخصصش بگیر. چرا هر حدیثی تو فضای مجازی میبینی به اسم اسلام این ور اون ور نشرش میدی؟ چرا یه حرفی که یه هنرپیشه یا یک بازیکن فوتبال میزند به نام اسلام، فکر میکنی حرف اسلام اینه؟ تو داروهای پزشکی هم از تو کوچه بازار جمع میکنی یا از دست یه متخصص؟ از دست کی میگیری؟ بابا دین را جعل کردند، جعل کردند. امیرالمؤمنین همین آقایی که دیشب و این سحر شمشیر به فرق نازنینش خورد در اون خطبه اش فرمود. میدونید امیرالمؤمنین صاحب خطبه هایی است که همش تو نهج البلاغه نیست. 281 خطبه امیرالمؤمنین رو سید رضی جمع کرده در نهج البلاغه. خطبه های فراوانی دارد، حدود 200 خطبه های امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه نیست. خطبه البیان امیرالمؤمنین، خطبه بی نقطه امیرالمؤمنین. الله اکبر، کی بوده این علی؟ وایستاده جلو مردم خطبه خوانده، نزدیک یک ساعت حرف زده، یک کلمه تو این حرفاش نیست که یه دونه نقطه داشته باشه. خطبه بی نقطه علی، خطبه خونده علی، خطبه بی الف، الف توش نیست. چه کار کرده این امیرالمؤمنین؟ اون وقت اومدن دین رو یه جوری معرفی کردن، این علی رو خانه نشین کردن، معاویه رو نشوندن جاش. این امیرالمؤمنین یه خطبه دارد، این خطبه را جلد هفتم وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرآملی اعلی الله مقامه الشریف، یه روز برات گفتم 20 جلد وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرآملی 35,000 حدیث دارد، در جلد پنجم، در جلد هفتمش یه خطبه از امیرالمؤمنین نقل میکنه. میگه علی اون روزای اولی که امام بر مردم شد، به حسب ظاهر امام که بود، از روز اول، روزی که مردم سر عقل آمدن علی رو به عنوان امام باهاش بیعت کردن، علی در مسجد یک خطبه خواند. چقدر این خطبه شنیدنی است. یه تکشو من برات میخونم. علی در اون خطبه میفرماید قد عملت الولاد قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله، متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مقیرین لسنته، ولو حولت الناس الی قبلها و الی ما کانت فی زمن رسول الله لتفرق عنی جندی و ابقا وحدی او قلیل من شیعتی. آدم باید خون گریه کن. میدونی علی مظلوم روزای اول حکومتش چی میگه؟ میگه آی مردم، اینایی که قبل از من جای من نشستند، گوشت بازه چی میگم، قد عملت الولاد قبلی، اینایی که قبل من نشستند یه کارهایی کردند 100% مخالف پیغمبر اکرم. وقت این جملش عجیبه. آقا آدم یه وقت یه کاری میکنه خلاف پیغمبر، نمیفهمه، از رو نفهمیه، از رو سهوه، از رو نسیانه. علی میگه متعمدین لخلافه، اصلا تعمد داشتن هرچی پیغمبر گفته برعکسشو بگن. من یه سوال دارم اینجا با شما مطرح میکنم، میگم این اهل سنت واقعا اینقدر عقل ندارند؟ ازشون این سوال آدم بپرسه، بگه آقا شما علی رو امام اول نمیدانی، امام چهارم که میدانی، علی رو که امام چهارم میدونی، آیا به علی دروغگو اعتقاد داری یا به علی صادق و راستگو؟ قطعا میگه علی راستگو امام چهارم ماست. میگم همین علی راستگو داره قسم میخورد در این خطبه اش، میگوید خلفای قبل از من خلاف پیغمبر حرف زدن، عمدنم خلاف کردن، ناقضین لعهد، عهد پیغمبر رو نقض کرد، مقیرین لسنت، سنت پیغمبر رو تغییر دادن. اگر بگی علی چرا نشستی هیچ کار نکردی، فرمود لو حولت الناس الی ترکها و الی ما کانت فی زمن رسول الله، به خدا قسم اگر میخواستم مخالف عمر حرف بزنم خودم میموندم و خودم همه میرفتم. لتفرق عنی جندی ولا ابقا الا وحدی او قلیل من شیعتی. علی داره خون گریه میکند، به مردم میگه مردم چرا نمیفهمید، دین پیغمبر رو دارن واژگون میکنن. امروز هم همینه، پیغمبر اکرم داره میگه جاهلیت بعد از من بیشتر از جاهلیت قبل از من. چرا گوش و چشماتون به اونور آب دینتون رو میخواین از اونا یاد بگیرید؟ دین ما متخصص ندارد؟ ندارد؟ امام سجاد علیه السلام داد میزند، گریه میکند، ناله میزند، شکایت میکند از ما مردم. مالی ارن ناس اذا قرب الیهم الطعام لیلا تکلفوا انارة المصابیح لیبصروا ما یدخلون فی بطونهم ولا یهتمون بقضاء النفس بان ینیروا مصابیح البابهم بالعلم لیسلموا من لواحق الذنوب والجهاله فی اعتقاداتهم و اعمالهم. میدونه چی میگه امام سجاد؟ ترجمه کنم برات. امام سجاد میگه من تعجب میکنم از این مردم، شب وقتی میخوان شام بخورن سر سفره میشینن، فتیله چراغ رو میکشن بالا، سوی چراغ رو زیاد میکنن، چشمشون ببینه چی میخورند، چی وارد شکمشون میکنند، مواظبن غذای آلوده نخورند، یه لاخ موی باریک لا این غذا نباشه بخوره. لیبصروا ما یدخلون فی بطونهم، چی دارن داخل شکمشون میکنن، مواظبن چراغ زیاد میکنن ببینن چطور اینا هر چیزی رو وارد مغزشون میکنند، غذای روحشون رو از هر کسی میگیرند. دین کارشناس داره آقا، علمای دین زحمت میکشند برای فهم دین، خون دل خورده علامه امینی، خون دل خورده است مرحوم میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار. میر حامد حسین هندی رو میشناسی؟ اصلا جوانای ما نمیشناسن. وقتی صاحب ابقات الانوار ابقات الانوار رو در هند نوشت، این عالم بزرگ شیعی که خود مرحوم علامه امینی هم یه جوری مدیون اوست، وقتی کتاب رو نوشت علمای سنی مذهب جمع شدن رفتن پیش سلطان اون منطقه هند، گفتن آقا یکی از علمای شیعه یک کتابی نوشته به نام ابقات الانوار، سند داده از کتابای خود ما، آبروی ما رو برده در جهان. گفت خب بشینین همه جمع شین جوابشو بدین. گفتن خب باید یه عده زیادی باشیم بشینیم با هم هم فکر. گفت باشه بشینید. گفتن آقا هزینه داره. گفت هزینهش با من میدم. سلطان هند پول داد، اینا جمع شدن، جلسات هفتگی گذاشتن، جلسات شبانه و روزانه و ماهانه گذاشتن، کتابهای ابقات الانوار میر حامد حسین هندی رو ورق میزدن، هر جاشو میخواستن رد کنن، میدیدن نمیتونن رد کنن، از کتابهای خودشون سند داده. بعد یک سال آمدن پیش سلطان، سلطان گفت چه کردی؟ گفتن آقا بودجه ها رو صرف کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. گفتن چرا؟ گفت چرا؟ گفت چون اینقدر این مرد دقیق نوشته، اگر ما بخوایم حرفای ابقات الانوار تو گوش جوونا نره، باید کتابای خودمون از دسترس اینا جمع کنیم، چون مثلا سند داده صحیح بخاری، سندش هم درسته. اگر ما بخوایم جوونا نفهمن چه افتضاحی ما تو دینمون تو اهل سنت داریم، باید کتابای خودمون رو جمع کنیم. آقا این مرد میگه من مشتاق شدم ابقات صاحب ابقات رو ببینم. کی؟ سلطان. گفتم این یه تنه این کتاب رو نوشته؟ میدونی ابقات الانوار چند جلده؟ میدونی ابقات الانوار فارسیه؟ اصلا اسمشو دانشجوهای ما نشنیدن، مسلمونا نشنیدن، شیعه های امیرالمومنین، عزادارای امیرالمومنین، مهمترین کتابی که اثبات ولایت امیرالمومنین میکنه ندیدن. 100 جلد است ابقات الانوار، 20 جلدش راجب ولایت امیرالمومنین است، اصلا نشنیدن اسم کتاب را. من در خاطراتی که از امام راحل نقل شده مطالعه میکردم، یه وقتی امام در کتابخانه قم، یه وقتی که از طلبه ها میگه دیدم یه کتاب دست امام است، زار زار امام داره گریه میکن. رفتم گفتم آقا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ فرمود ما شیعیان این گنج ها رو داریم و ازش بیخبریم. یه کتاب به من نشون داد، گفت ما شیعیان این گنجه ها رو داریم ازش بیخبریم. گفتم آقا این چه کتابی است؟ فرمود ابقات الانوار. سلطان وزیر اعظمش رو فرستاد، گفت برو پیش میر حامد حسین هندی بگو من میخوام بیام ببینمش این اعجوبه را. آمد اونجا، مگر میر حامد حسین وقت اضافی داشت ملاقات با سلطان بکنه؟ دائم در حال نوشتن و خوندن، اونقدر نوشته بود آیان میگن این انگشت سبابش مثل یه چوب خوش شده بود. وقتی بردن پیش طبیب، طبیب گفت این دیگه درست نمیشه، چقدر فشار آمده به این انگشت. او کتاب نوشته، اون وقت من میرم مجله غربیا و شرقیا رو میخونم برای اسلام شناسی. اصلا اسم کتاب یک محقق دینی رو بلد نیستم. اینا درد دلای منه دارم با شما عزیزان مطرح میکنم. وزیر اعظم آمد در زد در خانه میر حامد حسین هندی، گفت سلطان میخواد شما رو ببینه. گفت من وقت این کارا رو ندارم. برگشت گفت قربان وقت نداده. به سلطان خیلی برخورد، گفت مثل که از جونش سیر شده. برگشت تهدیدش کن. برگشت به میر حامد حسین هندی گفت اگر وقت ملاقات ندی ممکنه سرتو به باد بدی. گفت خب اگه اینطوریه بیاد. کی بیاد؟ گفت چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بیاد. آقا میر حامد حسین هندی داشت مشغول مطالعه بود، یه وقتی صدای درشکه و اسب و اینا میاد، فهمید کوچه شلوغ شده، فهمید سلطان آمده. نوشتن یه پنجره ای داشت اتاقش به تو کوچه، پاشد پنجره رو باز کرد. اتفاقا وقتی باز کرد که اسب سلطان مقابل پنجره بود، سلطان چشمش افتاد به میر حامد حسین هندی. گفت میر حامد حسین هندی تویی؟ گفت بله منم. سلطان شمایی؟ گفت بله من سلطانم. گفت برای دیدن من آمدی؟ گفت بله. گفت منو دیدی؟ گفت بله. پنجره رو بست، گفت خداحافظ. بیشتر عصبانی شد، رفت زد به در و در رو به زور باز کردن رفت تو. گفت چرا به من وقت ملاقات نمیدی؟ گوش میدی چی میگم؟ خوب گوش کن. گفت چرا به من وقت ملاقات نمیدی؟ گفت چون من آدم خائنی نیستم. گفت چرا ربطی به خیانت داره؟ گفت اگر آدم مالک یه چیزی باشه، این چیز رو به دو نفر بفروشه، ما بهش میگیم خیانت. شما یه خونه داری با دو نفر قولنامه کنی، این خیانت. یه ماشین داری به دو نفر بفروشی پول، این خیانت. میر حامد حسین هندی گفت فلانی من خائن نیستم. گفت چه ربطی به خیانت داره؟ گفت آخه من یه متاع بیشتر ندارم، من یه عمر دارم، عمرمم فروختم به علی ابن ابی طالب، دیگه این عمرمو خرج کس دیگری نمی کن. آقا علمای دین زحمت کشیدند، الانم دارن می کشند. من خبر دارم تو حوزه های علمیه گوشه کنار افراد گمنامی برای حفظ دین خدا چه زحماتی می کشند. وقت از اونور دنیا شعار یاد جوون ما میده این علمای اسلام مفخورن، این هم راه میفته تو خیابونه های مفخورا جمع کنید برید. چرا؟ چون میداند دشمن حفظ دین به حفظ اسلام به حفظ علماست. اگر چهره اینها رو خراب کند چهره دین را خراب کرده است. اگر چهره دین خراب شد اونا به مقصدشون میرسند. من یه خاطره یادم آمد، اگه خسته نشدی برات بگم. بعضی جاها این خاطره رو نقل کردم، اما خدا میداند دلم مملو و از خونه وقتی یادم میاد از این خاطره. دلم به حال مسلمونا میسوزه. یک سفری، خب من به خاطر همین منبر گاهی دعوت میکنن شهرهای مختلف، گاهی دعوت میکنن کشورهای مختلف، منم بتوانم میرم. استخاره ایم، خدا میدونه برام هیچ جا فرقی نمیکنه. همینجا وقتی دستبوس شما عزیزان میخواستم بیام، سرور عزیزم استاد مکرم حاجی‌های علوی تماس داشتن و پیغام دادن برای منبر این ماه مبارک رمضان، استخاره کردم، قول دادم. استخارشم خیلی خوب آمد. خوشحالم که آشنا با فرهیختگانی مثل شما عزیزان شدم. یه وقتی از امریکا از من دعوت کردن، استخاره کردیم، خیلی عالی آمد، رفتیم امریکا. یه ماه رمضانی من در واشنگتن میرفتم منبر، منبرم ماه رمضان تمام شد، این منبر آنلاین پخش میشد در شمال امریکا، کانادا، آمریکا، همه شهرها، همه ایالات، مستمع خیلی داشت. منبرم که عید فطر تمام شد، رفقای جلسه گفتن حاج آقا از شهر لس آنجلس مکرر افراد زیادی تماس گرفتن، اگر حاج آقای کافی بشه دو سه روز بیاد لس آنجلس. گفتم آقا من ایران تو قم درس و بحث دارم، کار دارم، خستم شدم، حالا ماه رمضان تمام شده برم لس آنجلس چیکار؟ گفتن حاج آقا خیلی است، دو سه شب بلیط هواپیما بگیریم برید بیاین. فاصله هم خیلیه دیگه، میدونید از واشنگتن تا لس آنجلس 5 ساعت پروازه. باز استخاره کردیم، خوب آمد، رفتیم، کاری ندارم. دو سه شب ما اونجا رفتیم منبر. یه روز تو خانه که نشسته بودم، این عزیزمون رفیقمون به من گفت آی کافی پاشو بریم شهر لس آنجلس یه خورده نشونت بدن. گفتم بر. ما نشستیم تو ماشین حرکت کرد. این هر جا که میرفت نشون میداد اینجا کجاست، اونجا کجاست. شهر لس آنجلس خیلی خیلی شبیه تهران، خیلی شباهت داره. هوا آلوده، جمعیت وول میخورن تو هم دیگه، ترافیک عجیب، شهریست شبیه تهران، خیلی هم لوکس نیست. باور کنید تهران شما از لس آنجلس شیکتر، باور کن. نیویورک من نمیگم، نیویورک خیلی شیکه، اما لس آنجلس اینطوری نیست. دارم میگم حواس نکنی بری انشاءالله. چرا نمیگه انشاءالله؟ میترسم محرم از اون تموم شه از من یاد نگیری انشاءالله گفتن، یاد بگیر انشاءالله. خب آقا همینطور که داشتیم میرفتیم یه جای ایستاد، یک ساختمون بزرگی رو به من نشون داد، شبیه این سالن‌های ورزشی متوسط مسقف. گفت آقا اینجا میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت یه ساختمون ایرانی ها پول گذاشتن رو هم خریدن، ایامی که جشن عمومی باشه یا مراسم عمومی میان اینجا همدیگر رو ملاقات میکنن، مثلا عید نوروز همه میان اینجا وعده میذارن، ایرانی ها با همدیگه ملاقات میکنن، حرف میزنن، شیرنی میخورن، میوه میخورن. محل تجمع ایرانی هاست وسط لس آنجلس. گفتم خب. گفت حاج آقا یه خاطره من اینجا دارم، این قصه که دارم برات میگم مال 6-7 سال پیشه ها. گفت حاج آقا کافی یه خاطره من اینجا دارم، آمدم از اینجا رد بشم یه روز، دیدم اونقدر تو این سالن جمعیته که سرریز جمعیت از در ورودی زده بیرون، مردم بیرون وایستدن رو نوک پنجه های پا قد بلندی میکنن سخنران رو ببینن، یکی داره برای مردم سخنرانی میکنه. با خودم گفتم چه مراسمی است در لس آنجلس، چه عیدی مال عید ایرانی هست که من بیخبرم. ماشین رو پارک کردم تو پارکینگ، آمدم رفتم اونجا آخر جمعیت، دست گذاشتم رو شانه یکی از ایرانی ها، گفتم آقا. گفت بله. گفتم چه خبره، چه مراسمی ایرانی ها دارن؟ برگشت یه نگاه غضب‌آلودی به من کرد، گفت تو مثلا ایرانی هستی؟ گفتم آره ایرانی هم. گفت ایرانی هستی و خبر نداری چه خبره؟ گفتم خب چه خبره، نمیدانم. گفت دومین سالگرد خانومه. ای آقا هم که ببینی با کروات و کت شلوار داره صحبت میکنه، یه روانشناس بزرگ ایرانیه. دومین سالگرد خانوم دعوتش کردن صحبت. گفتم خانوم؟ گفت آره. گفت خانوم هم نمیشناسی بدبخت؟ گفتم نه. میدونی خانوم کی بود؟ قبل از انقلاب همین تهران خواننده های زن داشت، دو تاشون با هم خواهر بودن. خواهر بزرگه اسمش چی بود؟ خودت لو نده، خودم بلدم اسمشو. دومین سالگرد خواهر کوچیکه بود، مهستی. گوش کردی؟ گفت تو دومین سالگرد خانم ایرانی هم هستی، خبر نداری؟ خب ما چی نگفت. گفت حاج آقای کافی، وقتی فهمیدم سالگردم هستی، منم رفتم رو پنجه‌های پا ببینم این سخنران چی داره میگه. آخرای سخنرانیش بود یک جمله شنیدم حاج آقا، بند بدنم لرزید. گفت آی مردم، حرفام تمام، اما یک جمله ای به عنوان کارشناس دینی بهتون بگم. چی؟ گفت مردم، من یقین دارم اگر بخواهید به خدا برسید و به خدا نزدیک بشید، امروزه در عصر ما راه نزدیک شدن به خدا این است که هر شب قبل از خوابتون نیم ساعت نوار خانم مهستی را گوش کنید. گوش کردی؟ آی اونایی که موسیقی بهتون آرامش میده، آی اونایی که فیلم های مبتذل آرومتون میکنه، آی اونایی که دنبال خدا تو کشورهای گناه میگردید. من که آیات قرآن ندارم، من که نهج البلاغه امیرالمؤمنین ندارم، من که شاهکارهای خطبه های امیرالمؤمنین ندارم، من که صحیفه سجادیه نورانی امام سجاد ندارم، من که بیش از 60,000 حدیث امام صادق و باقر و امام حسین ندارم، راه رسیدن به خدا گوش کردن نوارهای خانم مهستی میشه برای. ببین دین رو چه جور واژگونش میکنن، ببین دین رو چه جوری تعویل جوونا میدند. وقت این جوان میتواند پرواز کند، بماند. خدا میداند خستم، نمیتونم بیشتر عرض ارادت کنم به ساحت مقدس اهل بیت امروز، نفسم دیگه بالا نمیاد، از من همینقدر بپذیرید. عزیزان دنبال یک کسی بیفتید که سرش به تنش بیارزه. من نمیگم دنبال هر امام به سری هورا بکش، هرگز همچی حرفی نمیزنم. نمیگم عاشق محسن کافی رو دیدی بگو دانشمند معظم خطیب، والله این حرفا و این عناوین دروغه. من نه دانشمند معظمم نه خطیب توانا، هیچ کدام. برید ببینید چه علامه هایی گوشه خانه ها نشستند، فقط عمرشون رو معامله کردند با امیر المؤمنین. کتاب می نویسند برای حفظ دین، کتاب ها تو کتاب فروشی ها می ماند، کسی نمی خرد، کسی نمی خرد. گفت طرف داشت می مرد، به زنش گفت منو حلال کن، به برادرش گفت منو حلال کن، به خواهرش گفت منو حلال کن، گفت همسایرم بگید بیاد حلالش کنم. یه داستان ها واقعیت ندارد، اما آدمو تکان میدهد. همه رو که حلالیت طلبید، گفت برید این شطور منم بیارید ازش حلالیت بطلبم. شطور آوردن کنار بستش، گفت شطور جان منو حلال کن. گاهی تشنه نگهت داشت، گاهی علوفت رو دیر دادم، گاهی بار زیادی رو گذاشتم. میدونم ظلم تو هم روز قیامت بی جواب است، تو هم منو حلال کن. یه داستانه اما خیلی زیبا ساختن. شطره در آمد به صاحبش گفت هر کاری با من کردی حلالت میکنم، اما یه کاری با من کردی نمیتونم حلالت کنم. گفت چه کار؟ گفت یادت با هم میرفتیم مزرعه، وقتی محصولات رو درو میکردی بار من که میکردی، میخواستی برگردیم به خانه، فکر میکردی من راه خانه رو بلد نیستم، افسار منو میبستی به دم این علاقه. شیعه امیر المؤمنین، بند محبت دلت رو به کی بستی؟ تو علی نداری؟ تو نهج البلاغه نداری؟ این آقای فرق شکافته امروز حرفش با من و شما چیه؟ میگه مظلومیت من این نیست ابن ملجمی به فرق من شمشیر بزند، مظلومیت من این است که نهج البلاغه من مهجور بماند، حرفای من خریدار نداشته باشه. حرف یه سلبریتی رو برمیداری تابلو میکنی ها؟ افتاده تو بستر امروز امیرالمومنین از شدت زهر و درد هی از حال میره، هی چشمشو باز میکرد به حال می آمد امیرالمومنین. یه وقت امیر المؤمنین مثل همین ساعاتی که شما تو مسجد نشستید، شاید همین ساعات، یه ساعت قبل یه ساعت بعد، نمیدانم در تاریخ داره، روز 19 ماه مبارک رمضان، در عین درد امیر المؤمنین یه وقت چشماشو باز کرد، دید ابن ملجم رو دست بسته آوردن، نشست کنار حضرت. امیر المومنین یه نگاهش کردن، فرمودن ابن ملجم من بد امامی برای تو بودم، من چه کردم با تو ابن ملجم؟ وقتی امام حسن داره ابن ملجم رو میکشد، خطاب کرد به امام حسن، پسرم عتیب و طعامه علین و فراشه. در بعض روایات داره حضرت فرمود اطعموه من طعامی وسقوه من شرابی. حسنم، ابن ملجم اسیر توست، از همون قضایی بهش بدی که به علی میدی، نکنه بین علی و قاتل علی فرق بگذاری. نوشیدنی میخواهیش بهش بدی، اگه به علی شیر میدی به ابن ملجم هم شیر بدی. بسترش رو هر جا که هست، هر جا زندانی هست، یه وقت نکنه دوشکش دوشک نامناسبی باشه، دوشک نرمی بهش بدی. ای قربان تو بشم، ای اسوه اولین و آخرین، علی جان. آیان سفارشاشو وقتی برای ابن ملجم کرد، یه وقت پایین پاشو نگاه کرد علی، میدونی چی دید؟ دید زینب سرشو گذاشته رو شانه حسین. های ها های های داره گریه میکنه. به چهره حسین نگاه کرد امیرالمؤمنین، دید دست حسین روی شانه خواهر، اما خودشم نمیتونه جلو گریهشو بگیره، داره ناله میزند و گریه میکند. آقا میگن یه وقت دیدیم علی قطرات عشق از گوشه چشمش ریخ. تاریخ چیزی نداره، اما من پیش خودم میگم شاید علی یادش آمد از خاطراتی. دیدی آدم جوانش وقتی بزرگ میشه، خورده بهش نگاه میکنه، فکر بچگیاشو میکنه، یادش میاد از خاطراتش. شاید علی یادش آمد از این خاطره. این حسین یه روزی کودک بود تو خانه فاطمه و علی، صدای گریه حسین بلند شد. یه وقت پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا فرمودن یا فاطمه اما تعلمین ان بکاءه یؤذینی؟ فاطمه جان نمیدونی پدرت پیغمبر طاقت شنیدن صدای گریه حسین ندارد؟ گریه حسین دل من رو آتش میزند. چرا پیغمبر این تو بود؟ چرا علی این تو بود؟ چرا فاطمه زهرا نمیتونست گریه حسین را تحمل کند؟ چرا؟ چون حرف دلشون این بود حسین جان همه عالم باید گریه کنن برای تو. تو گریه میکنی برای علی؟ خدا رحمت کنه شیخ شوشتری، مردم میگه حسین در کربلا 6 جا بلند بلند گریه. یکیشو اشاره کنم، دعات کنم، نفس ندارم برای خوندن. یکیش اونجاست، میگه حسین اونقدر گریه میکرد به حال رکوع افتاده بود بالای بالین بدن اربن اربای علی، داد میزد میگفت ولدی علی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بیاین از کنار بستر علی فرق شکافته مثل هر روز هم ناله با علی یک سلامی بدیم به ابی عبدالله الحسین، که هر روز و هر شب وقت زیارت ابی عبدالله الحسین است. السلام علیک یا ابا و على الارواح التي عليك مني سلام الله ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام علی الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله. فرج آقا و مولایمون امام زمانمون برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بفرما. عرض تسلیت عزاداران امیر المؤمنین رو به محضرش ابلاغ بگردان. خدایا تمام دعاهای احیا کنندگان شبهای قدر را روی کره زمین از شیعیان امیر المؤمنین، خدایا تمام دعاهاشون رو به فرق شکافته علی مستجاب بگردن. خدایا به حق محمد و آل محمد امام زمان ما را دعاگوی یکایک که ما قرار بده. جمیع رفتگان در عالم برزخ، پدران، مادران، ذوی حقوق، اساتید، علما، مراجع در گذشته، امام راحل از مجلسمون بهره مند بگردان. خدایا علمای حی حاضر که خدمت می کنند، زحمت می کشند برای دینت، برای حفظ دین مسلمین، خدایا به حق امیر المؤمنین جزای دنیا و آخرت به احسن الجزا به یکایکشون عنایت بفرما. ما را قدردان وجود بزرگان دینمون قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد مکتبمون، ملتمون، غیرتمون، ناموسمون، نظاممون، رهبرمون، هر چیز با ارزشی که این ملت دارد خدایا به دست با کفایتت محافظت بگردان. مرزای اسلام، چند تا مریض مخصوص داریم تو این جلسه، مکرر به من التماس دعا گفتن دعا کنم از نفس پاک شما استمداد به طلبم برای شفاشون. خدایا به آبروی امیر المؤمنین، مریضهای صعب العلاج، مریضهای مد نظر این جلسه لباس عافیت بپوشان. خدایا جوانان عزیزمون عاقبت به خیر بفرما. این دعا وقتش الان و آمین بلند شما. خدایا به احترام علی جمیع گناهان ما ببخش و بیامور. شب اول قبرمون، شب اول راحتمون قرار بده. حاجاتی که در قلوب زن و مرد است بر زبانم جاری نشد به احترام علی مستجاب بگردان. خدایا این مجالس رو ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بده. آخرین دعای من بلندترین آمین شما. خدایا به حق علی و گریه کنندگان کنار بستر علی مثل همه اونها ما را حسینی بمیران و عجل اللهم فی